Efendim, memnun. 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 Elhamdülillah. Bəli, efendim. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî la yeblugu metatehul qailun ve la yuhsin amâhul addun ve la yuhaddi haqqahul mujtehidun ve teral halayga bi gudreteh ve neşerel riyâhe bi rahmeteh. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اتقوا عباد الله نارا حرها شديد وقعرها بعيد و هلیتها حدید و شرابها سدید. بندگان خدا، من خودم و شما را از آتش دوزخ و ترک گناه که موجب آتش دوزخ می شود دعوت می کنم به ترس و وحشت از آتش، آتشی که حرارت او مانند حرارت آتش‌های دنیا نیست، به مراتب بالاتر است و آنچنان شدید است که روح انسان و فؤاد انسان را می‌سوزاند و در آن سیاه‌چال‌های بعید و عمیق جهنم گناهکاران را معذب می سازند و حلیه و زینتی که به اونها می دهند عبارت است از قل و زنجیری که به دست و پای اونها می بندند و شرابی که به اونها می دهند عبارت است از اون چرک و خون متعفن. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق دهد که از چنین آتشی اجتناب کنیم به وسیله ترک گناهان. موضوع سخن ما عبارت بود از مراتب امر به معروف و نهی از منکر و یا روش‌های گوناگون امر به معروف و نهی از منکر. در خطبه گذشته یکی از اونها رو عرض کردیم که عبارت بود از تنفر قلبی و انزجار قلبی در برابر گناه و معصیت و منکر به گونه‌ای که آثار اون در عمل انسان و چهره انسان آشکار باشد، صورت در هم کشیده، خوب صحبت نکند، در مجلس گناه برخیزد و شرکت نکند و به گونه ای باشد که اون کسی که فاعل منکره احساس کند که مبغوض این فرده. این یه مرحله بود که در جلسه گذشته عرض شد، اما یه مرحله دیگری که در این جلسه عرض می کنم اون عبارت است از دعوت به وسیله زبان به کارهای خیر و اجتناب از کارهای بد. در قرآن آیه‌ای داریم که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. شما مردم باید امتی باشید که دعوت به خیر بکنید، یعنی به مردم بگید کارهای خیر رو انجام بدن، دعوتشون کنید و دعوت کنید کارهای بد را ترک کنند. این را مقدمه امر به معروف و نهی از منکر قرار داده در این آیه، و یا این که یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است. به هر حال این مقدمه بر اون امر زبانی و دستی است. بنابراین یکی از وظایفی که مسلمان ها دارن اینه که مردم را دعوت به خوبی بکنن، دعوت بکنن به این که گناهان را ترک کنن. در مورد این دعوت به خیر در یکی از آیات قرآن تفصیل بیشتری درش ذکر شده و با تفصیل بیشتر بیان شده. در آیه خداوند متعال به پیامبر خطاب می کند که ادع و الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پیامبر شما مردم را به کار خیر دعوت کن. اون وقت به سه مرتبه، یکی مرتبه اول به وسیله حکمت، دوم موعظه حسنه، سوم جدال احسن. ما امروز این قسم اول را که دعوت به واسطه حکمت درش مختصر توضیحی به مقداری که جلسه من گنجایش دارد عرض میکنیم. حکمت به معنای درک واقعیات، شناخت واقعیات، اقامه برهان برای یه مطلب، ذکر منافع یک چیز، ذکر مزار یک چیز، این عبارت از حکمت و دعوت به حکمت. مسلمان ها وظیفه دارند در یکی از مراحل مردم را به وسیله توجیه، به وسیله بیان این که این کار حرام است به فلان دلیل، و برای این بیان این که این کار حرام است و برای تو مفسده دارد، برای اجتماع مفسده دارد، به صلاح تو نیست این را انجام بدی. یا این که دعوت به کار خوب گفته بشه که این کار اولا یک کار مستحسن شرعی است به واسطه فلان دلیل، و بعد از اون منافعی هم دارد، برای دنیای شما خوبه، برای آخرت شما خوبه. به این طریق بیان بکند. اگر انسان به یک کسی گفت که این فعل حرام را انجام نده برای این جهتی که این بد را ضرر دارد برای خودت، برای اجتماعت، برای خانواده ضرر، به این صورت بیان کند، به این صورت بیان کردن یقینا خیلی میتواند مؤثر باشد در مردم. شما میدانید که ما امامیه عقیده داریم که احکامی که در شرع هست همه اینا تابع مصالح و مفاسد واقعی است. اگر اسلام چیزی رو واجب کرده برای که واقعا مصلحت داشته، به نفع مردم بوده، و اگر چیزی رو نهی کرده برای این که مضر بوده. این را ما معتقدیم. اگر اسلام گفته شراب حرامه برای این که شراب برای عقل انسان، برای سلامت انسان به هر حال زیان باره، اگر گفته فلان فعل واجبه برای اینکه این نفعی داشته براش و فایده داشته براش، ما اینجور عقیده داریم. مخصوصا در امور اجتماعی و امور غیر تعبدی به اصطلاح، در اونها ذکر کردن منافع و مصالح اونها بسیار کمک میکند برای اینکه مردم این مطالب را بپذیرند. این شاید صحیح نباشد که ما فقط بگیم که شارع مقدس اسلام فلان چیز را حرام کرده، اما چراشو به مردم نگیم، توجیهشون نکنیم در این قسمت. یا اگر یک چیزی رو شرع اسلام واجب کرده، ما بدون توجیه و بدون این که بخوایم برای مردم مطلب را خوب توضیح بدیم، بیان بکنیم، توقع داشته باشیم اونها کار حرام را ترک کنند و کار واجب را به جا بیارن. این یه مقداری سخته، مخصوصا در زمان ما که مردم تا حدی تحصیل کردن چیز فهمند و میخوان به علل واقعی پی ببرند. به اینها کافی نیست صرفا ما بگیم که این را شارع حرام کرده. البته شارع حرام کرده را باید گفت، دلیل این را که شارع حرام کرده او را هم باید براشون بیان کرد، چون مردم میخوان بفهمند. علاوه بر اون حکمتها، منافع و مضار را هم باید ذکر کنیم تا بهتر مردم بتونن بفهمن و بهتر قبول بکنن. این یه واقعیتی است. ما در روایاتی داریم که دین اسلام یه دین خوب قابل قبولیه، با طبع انسانه، مناسب طبع انسانه. اگر انسان خوب درک بکند مسائل دینی رو نوعا میپذیره. بعد سفارش داره که شما مردم را آگاه کنید از این حرفا تا بهتر بپذیرند. من یه روایتی در اینجا هست بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان هذا الدین متینون. مردم، این دین یه دین سنگینیه، حقه، یه چیزی نیست بخواد چشم بندی بکنه به مردم و بگه که این رو بپذیرید. دین متین، حق، واقعیت داره. فاوقلو فی برفقن. وقتی که میخواید وارد این دین بشید، این دین را ترویج کنید، اوقلو فیه برفقن، با مدارا، با نرمی، با بیان مصالح با مردم برخورد کنید. ولا تکرهو عبادت الله الى عباد الله. شما عبادت خدا رو تحمیل به مردم نکنید، توجیهشون کنید که عبادت را بپذیرند. چون اگر بخواید تحمیل کنید و وادارشون کنید، مجبورشون کنید، فتکون مکرات که المنبت، شما خواهید مثل یک سواری خواهید شد که خواهید بود که این یه حیوانی داره در بیابون داره راه میره، حیوانش دیگه از کار میفته، دیگه نمیتونه بره، میبره به اصطلاح. در این صورت اگر انسان بخواد فشار بیاره به این حیوان، این حیوان از بین میره. اینجا بهتره که با نرمی و مدارا با این رفتار کنه تا این حیوان یه جونی بگیره و بعد بتونه که حرکت کنه. اگر شما با کراهت بخواید مردم را وادار کنید، فتکون کراکب المنبت، اونی که قطع شده و دیگه نمیتونه حل کنه. الذی لا سفرن قطع ولا زهرن ابقا. اگر این کار بکنید نمیتونید راهی برد اون سوار اونجوری، نمیتونه که یه حیوانی داشته باشه، حیوان شده میبرد. و شما هم در دعوت به این دین بدونید که این دین متینه، این دین قابل قبوله، شما خوب عرضه کنید تا مردم هم اون را بپذیرن. روایت دیگری هم در این قسمت هست که اونم اشارتاً عرض میکنم. قال علی علیه السلام: من لم یعرف مضرت الشیء لم یقدر علی الامتناع من. هر کسی که ضرر چیزی رو نفهمد، قدرت بر امتناع و اجتناب از او هم ندارد. خب بنابراین یه مرحله از دعوت، دعوت با حکمت، بیان واقعیات منافع و مصالح. ما که در این شرایطی که در جهان زندگی میکنیم، یک کشور اسلامی به وجود آورده، میگیم که احکام اسلام میتونه مردم را به خوبی اداره کنه. آیا ما چگونه باید رفتار بکنیم؟ همون باید ادعا کنیم یا باید اینها رو برای مردم توضیح بدیم، تبیین بکنیم؟ ظاهرا باید تبیین کنیم. خب ما مدعی هستیم که میخوایم جهان را عقیده‌مند به اسلام کنیم. ما عقیده داریم که مردم خودمون رو باید توجیه کنیم برای این جهات که بپذیرن. به هر حال نیاز هست برای دعوت مردم به یک کار این گونه‌ای توجیهی و تفسیری و بیان واقعیات. این لازم. شما ببینید ما در این موارد چقدر کار کردیم. ما در مورد مثلا حدود و دیات اسلام چقدر کار توجیهی برای جهانیان کردیم. چقدر کار کردیم که جهان بفهمد که مصلحت واقعی انسان ها اینه که همین حدود جاری بشه، همین قصاص باشه، همین باشه. ما در حقوق بشر چقدر کار توجیهی برای مردم جهان کردیم. چقدر برای خود مردم خودمون کردیم کار توجیهی. من خیال میکنم که خیلی کم کردیم. در این حالی که کتاب نوشتیم، نوشته شده در مجلات، در رادیو، در مثلا تلویزیون اینا صحبتهایی شده، من فکر میکنم که اونی که یه توجیه واقعی بر مردم باشد کم شده، زیاد نشده. خب همینجور صحیحه یا باید ما ابتداعا این مرحله رو طی کنیم تا برسیم به مراحل دیگر؟ من گمان میکنم که ما در این قسمت کوتاهی کردیم. ما چند تا کتاب بعد از انقلاب در حقوق بشر نوشتیم که واقعا توجیهی باشد بر طبق اون سبکی که جهان کار کرده در حقوق بشر، ما هم کار کرده باشیم و ارائه بدیم. چند تا داریم؟ کم داریم. در حدود قیاس دیات و سایر چیزا کم داریم. این مشکله. ما این وظیفه ابتدایی ماست. از ضرب مثال یه چیزی رو عرض کنم. همین مسئله حجابی که یه مسئله روز بعد حجابی آهناله میکنیم که چرا خانوم‌ها بعد حجابن بعضیاشون. یک توجه مخصوصی به این بکنیم. ببینید شما بعد از پیروزی انقلاب ما همه شاهد هستیم که بانوان ایران تحت اون موج انقلاب همه رفتن زیر حجاب، همه محجوب شدن. جبری در کار نبود، دادگاه نبردندشون، چیزی نبود، اما خودشون حجاب را پذیرفتند در اون موج انقلاب. و این کاشف از فطرت پاک و شرافت ذاتی بانوان ایرانه. به هر حال اینها علاقمندان زهرا هستند. همش اون صفا و پاکیشون سبب شد که همه اینا محجوبه شدن. سیاهو حالا بعد از این که این خانوم ها رفتن زیر حجاب، بعد از اون ما چقدر کار کردیم برای که اینها رو زیر حجاب نگه داریم؟ در این رابطه باید ما دو کار میکردیم. یک کار، کار توجیهی و تبیینی و بیان این که واقعا حجاب از احکام محکم اسلامه، ذکر آیات، روایات به گونه‌ای که همه بفهمند، با زبان‌های همگانی، با سبک‌های مختلف، و توجیه کنیم که رعایت حجاب هم به نفع دنیای شماست، هم به نفع فردتونه، هم به نفع خانواده است، هم به نفع فرزنداتون. توجیهشون کنیم به وسیله صدا و سیما بکنیم، به وسیله رادیو بکنیم، به وسیله بیان مطالب در منبرای آقایون بکنیم، در سخنرانی‌های مختلف بکنیم، در اجتماع زنان بگیم، در جای دیگه بگیم، روزنامه، مجله، کتاب، به وسیله همه اینا کار کنیم که توجیه بشن اینا که واقعا حجاب یه چیزیه که به نفعشونه. چقدر مکار کردیم؟ ما چند تا کتاب بعد از انقلاب درباره حجاب نوشتیم که قابل عرضه به نسل جوان و روشنه. اصلا صرف این که بگیم حرام تمام شد، صرف این که بگیم حجاب رعایتش واجبه، فقط بعد یک جوری زمان که به صرف این نمیشه به اکتفا کرد. ما چقدر کتاب نوشتیم برای این قسمت. نمیدونم مثل که بعد از چندین سال هنوز کتاب شهید مطهری که 30 سال قبل نوشته شده هنوز بهترین کتاب باشه، مثلا نمیدونم اگر هم نوشته شده باشه، شاید هم نوشته شده باشه، اما کمه. یه کار وسیع باید میکردیم نکردیم. تلویزیون ما چه مقدار کار کرد که برنامه ای تهیه کنه به منظور تشویق بانوان به حجاب؟ هدف علاقه من کردن بانوان به حجاب باشه. چند تا فیلم اینجوری داریم در طول این مدت؟ چند تا فیلم اینجوری تهیه شده؟ مگر این یکی از احکام اسلامی است؟ مگر این برای نجات نصف مردم ایران نیست؟ مگر زنها کم بودن؟ چطور شد کار در این قسمت نشد؟ شده نمیدونم. اگر فیلمی رو سراغ داریم در جهر، چقدر سخنرانی در نماز جمعه را، چقدر سخنرانی در مجامع عمومی در این قسمت شد، چقدر در مجلات ما این کارو کردیم، چقدر در روزنامه ها به زبان روز، با زبان مردم. من فکر میکنم که خیلی کم کار کردیم، یا هیچ چی نکردیم، یا اگر کردیم خیلی کم کردیم. این از یه طرف دیگه ما باید با عواملی که موجب بد حجابی است یا بی حجابی باید مبارزه میکردیم در طول این مدت. یه عواملی هست که اینا موجب بد حجابی یا بی حجابی تشویق میکنه بانوان را به بد حجابی و بی حجابی. ما میدونیم که در رژیم سابق شما خیلیاتون بودید که وقتی که میخواستن زنها رو بی حجاب بکنن به عناوین مختلف کار میکردن، از کارهای مختلف. یکی از کارشون این بود که به عناوین مختلف عکسهای زنهای مکشفه رو یا بی حجاب و یا بد حجاب و به صورتهای مختلف در بین مردم پخش میکردن. تو نلبکی عکس خانم مکشفه میدیدیم، در بشقاب عکس خانم مکشفه میدیدیم، در دیس برنج همین رو میدیدیم، در همه جا میدیدیم این رو، در دواها و در اون پشت چیزا، در مجلات و در روزنامه ها و اینا رو پخش میکردن دیگه. به وسیله فیلم های سینمایی در سینماها، در عرض کنم که تلویزیون ظاهر میکردن زنهای مکشفه رو، بازی میکردن اون صورت. این کار میکردن، این کاری که میکردن هدفشون چی بود؟ هدف این بود که حرمت حجاب شکسته بشه. و شد. حرمت حجاب، به هر حال یه زن بخواد حجابش رو رعایت نکنه یه مقدار ابتدا سخته، اما با دیدن همین عکس ها و همین فیلم ها و همین چیزا تدریج میشد، تدریجا نفوذ پیدا کردند و موفق شد. از طرف دیگر این طبیعیه، زنها اکثرا اینجوری هستن که دوست دارن زیبایی خودشونو جلوه بدن، طبیعیه، نقصی هم نیست. اسلام هم نه من نمی کنه، اسلام میگه برای شوهر ظاهر کن، برای دیگران نه. وقتی که یه خانمی میبیند یه زن مکشفه ای رو در یه جایی میبیند، عکسشو میبیند یا مثلا در فیلم میبیند، این خودش خوشش میاد، یه بس قشنگه، خودش هم میره دنبال او. اگرم نتونه کامل مثل او بشه شبیه به او میشه، اگر نتونه بد حجاب بشه بی حجاب میشه، میگن بی حجاب بشه بد حجاب میشه. این وسایل کار میکردن، همین طریق موفقیت اونها بود. البته همون وقت اگر از فقها میپرسیدی که آقا این عکس زن لخت را نگاه کردن بهش حرامه یا نه، میگفت اگر نظر رأی به نباشد حرام نیست. اگر مثلا یک تصویری در یک فیلمی در یک سینمایی در یک جایی ظاهر میشد که یه زن مکشفه بود، مخصوصا اگر کافر بود، از کشورهای کفر بود، میگفتن از لحاظ فقهی حرام نیست، واقعا حرام نیست، مگر اینکه رأی در کار باشه. حرام نیست، بله حرام نیست، اما اثر روانی رو قطعا داره، تردید نیست، اثر روانی رو داره. به هر حال زن طبیعتاً تحت تأثیر قرار میگیره و جوان هم همینطور، ولو حرام نباشه. نه، هر چیز حرامه باید جلوشو گرفت. یه چیزا بدآموزی بره، یه چیزی هم که بدآموزی بره همینجوره. خب ما بعد از پیروزی انقلاب باید با این عوامل مبارزه میکردیم. البته مبارزه هم کردیم و خیلی هم خوب بود دیگه، در مجلات ما، در روزنامه های ما. عرض کنم که اون چیزا دیگه دیده نمیشه. بسیار خوب، خیلی کار شده در واقع. ولی کامل بود یا باز لازم بود بیشتر عنایت کنیم؟ من فکر میکنم که لازم بود که بیشتر عنایت کنیم، ولو این که به هر حال کار خیلی عصبانی شده. اصلا مجلات ما در دنیا الان نظیر نداره. هر جا بری میبینی مجلات به مراتب بهتر. مجلات ما خوبن، روزنامه ما خوبن، صدا و سیما خوبه، فیلم ها خوبه، حتی سینما ها مثلا نوعا اینجوری که نقل میکنم من که ندیدم نوعا خوبه، به هر حال به نظر میاد خوبه. اما به اون مقدار بیشتر یه مقداری به نظرم لازمه، و الا وقت تدریزن در حجابی میاد پیش. وقتی بعد حجابی اومد چکار کنیم؟ هیچی آه و ناله میکنیم. کار فرهنگی نکردیم، کاری هم برای این جهت نکردیم که با این عوالم مبارزه کنیم. وقت توقع هم داریم که خانومای ما همشون بعد حجاب رو کاملا 100% رعایت کنن و بعد حجابی دیده نشد. اگر میخواییم بعد حجابی دیده نشد باید کار فرهنگی بکنیم. البته اون کار امر معروف و نهی از منکر جای خودش که بعدن هم عرض میکنیم، ولی این کار فرهنگی ضرورت دارد و ما تقصیر داریم در این قسمت، و الا بانوان قابل این هستند که توجیه بشند و عمل کنند. خدایا ما را به وظایف خودمون آشنا بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.